87 کفایه 3 صفحه 156.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و لا یخفا ان اصالة البراءة عقلا و نقلا به شبهة البدیه بعد الفحص لا محالتو تکونو جاریتن. روز گذشته درسی رسیدیم به کلام مرحوم فاضل تومی صاحب وافیه. ایشون شرایطی را برای جریان اصل براءت و بهتر بگیم بقیه اصول، چون بعضی مثالی که خود ایشون میزنه در استصحابه، دو تا شرط حالا طبق رسائل و کفایه، وگرنه خب ایشون شروط دیگه ای هم دارد. یکی این که اصل براءت، حالا ما رو براءت صحبت میکنیم یعنی این با این فرضی که توضیح دادیم، یکی این که جریان اصل براءت ازش حکم دیگری تولید نشه، و الا اگر شما اصل براءت جاری کنید بعد موضوع درست بشه برای یک حکم مثلا الزامی دیگه. مثالی که زدیم روز پنجشنبه، جاری کنه براءت از بدهکاری رو، در نتیجه موضوع استطاعت درست بشه، در نتیجه حج واجب بشه. خب این جاری نمیشه اصلا. یکی هم از این ضرر پیش نیاد. اگر کسی براءت جاری کنه موجب ضرر بشه به دیگران، خب این جاری نیست. یه مثالی در باب دیات براتون بزنم. بحثیست که اگر کسی در خواب یک نفر رو بزنه بکشه، آیا ضامنه یا نیست؟ برخی فقها مثل مرحوم آقای خویی میخوان بگن ضامن نیست. از جمله ادله که تو کلمات ایشون یادم نیست من دیده باشم، ولی خب میشه آورد که ایشون در موارد مشابهش آورده، شاید هم همینجا آورده باشه، اصل براءت، اصل براءت، چون شک میکنیم براءت جاری میکنیم. اون ادله وجوب دیه معلوم نیست که شخص خواب رو بگیره، چون اصلا اراده نداره، خواب بوده دیگه، زده تلف کرد. ولی خب کسی بخواد به اصل براءت تمسک کند و دیگه قاتلی که خواب بوده ضامن نیست، با اصل لا ضرر که هیچ کس نباید به هیچ که ضرر بزنه و ضامن هر که ضرر بزنه، هر کس به هر کس ضرر بزنه ضامن است، اصل زمان و یه قاعده زمان داریم، خب این براءت جاری نیست. حرف ایشون اینه. مرحوم اینا رو که خونده بودیم منطقه خواستم رفت برقرار بشه، ارتباط برقرار بشه. مرحوم آخوند به نوبتی که ایشون گفته جواب میده، می‌فرماید که جناب آقای فاضل، اگر شرایط براءت اونایی که ما گفتیم، نه اونایی که شما میگید، اگر شرایط براءت اونایی که ما گفتیم جمع شد، دوستان شرط براءت چی بود؟ فحص و یأس. اگر بحث بود، یأس از دلیل بود، خب دیگه این اصول جاریه. حالا شما جاری بکنید، اگر موضوع شد نتیجه این اصول، نتیجه اصولم که بلدید، براءت عقلی، نتیجهش میشه عدم استحقاق عقاب و به عبارتی قبح عقاب، ولی که در نهایت باید برسونیم به عدم استحقاق عقاب. نتیجه براءت شرعی چی بود؟ رفع تکلیف دیگه، تکلیفی نیست، عدم ثبوت تکلیف، رفع تکلیف. حال هر چی بگید، وقتی جاری کردید و این نتایج به دست اومد، اگر این نتایج موضوع هست برای احکام دیگه، خب چرا جاری نشه؟ به قول ایشون اگر موضوع بود یا ملازم بود. حالا اینو من رو خود عبارت کتاب توضیح بیشتر میدم. اگر موضوع بود یا ملازم بود چرا جاری نشه؟ و چرا اون حکم بعدی نیاد؟ شما دلیلتون چیه؟ برهانتون چیه؟ به عنوان مثال، همین مثالی که زدم حالا بحث میکنیم، براءت جاری کند از بدهکاری و قهرن مستطیع میشه، مستطیع که شد حج واجب میشه. البته کار نداریم به سایر اشکالات ها، مثلا این که این مثبته، آقا یه چیزی هم دارن که اگر مثبت باشه مترتب نمیشه، عدم بدهکاری نتیجه عادیش یا عقلیش میشه استطاعت. خب حال اون اگر اشکال داره اون یه جهت دیگه است، ولی اگر اشکالی نداره شما جاری کردید، خب اون حکم شرعی که باید بیاد مترتب میشه. حال برای که مثال حتی این اشکالم نداشته باشه، مثال میزنید، میدونید کسی میتواند روزه مستحب به جا بیاره که روزه واجب گردنش نباشه، درسته؟ من لیست علیه الفریضه یجوز له استحباب و تطوع به صوم. حالا یه دفعه کسی یقین دارد روزه برش نیست، روزه واجب از بچگی گرفته، یه دفعه شک داره، شک داره چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه، براءت از وجوب. بله، براءت از وجوب، براءت از وجوب که جاری کرد، موضوع درست میشه برای یجوز و لحد تطوع دیگه، تطوع در صوم جایزه. خب چرا؟ با اینکه یه حکم دیگه ازش به وجود اومد دیگه، یه حکم دیگه به وجود اومد، حکم مترتب میشه، موضوع درست میشه و حکم هم درست میشه. بنابراین عرض کردم راجع به ملازمش الان مثال نمیزنم، رو عبارت میزنیم، بعد یه نقدی داره، اشکالی داره، دیگه تو خود عبارت بقیهش رو طلبتون باشه. در هر صورت موضوع وار میشه، ولی یه نکته هست، یه نکته هست و اون اینه که بعضی وقتها اون اثر شرعی، اون حکم شرعی مال موضوع واقعی است که با براءت میدونید موضوع واقعی محرز نمیشه. بله، مال موضوع واقعی است. اگر موضوع مترتب بشه بر واقع، البته اصل براءت هم جاری کنید، موضوع برای اون حکم شرعی بار نمیشه. مثال عوض نمی کنم، فقط فرض رو عوض میکنم. فرض کنید اگر در فقه ما مسلم باشه کسانی باید به حج برن که واقعا مستطیع باشه، واقعا مستطیع باشه، خب کسی که براءت از دین جاری میکنه ثابت میشه که واقعا بدهی ندارد. بله، ثابت میشه که واقعا مستطیع هست. خب اگه اینطور باشه، براءت جاری کنه از اینکه من بدهکار مردم نیستم، براءت جاری کنه، ثابت نمی کنه استطاعت واقعی. آقا داری میگین تو که شک داری براءت جاری کن، باید به حدی که بار تحمل میکنه برش بار کنیم. اصل براءت هیچ وقت ازش واقع در نمیاد، بله رفع شک میکنه اما واقع در نمیاد. خب استطاعت واقعی در نمیاد، وقتی در نیومد حکم واقعی هم بار نمیشه. اگر فاضلتونی اینو میخواد بگه، خب این باز شرط جریان براءت نیست. ببینید جریان براءت نباید بگیم شرطش اینه، ولی همینجا خوب دقت کنید، براءت نمیتونه استطاعت رو ثابت کنه، ولی میتونه پاکی ذمه رو نسبت به دیگران ثابت کنه یا نه. یعنی من بگم که ذمه‌ام پاکه و بدهکار مردم نیستم، اینو میتونه ثابت کنه یا نه؟ بله. براءت شما جاری کنید، چون نمیدونید از کسی پول گرفتید یا نه، شک دارید، خب براءت جاری کنید. بله براءت جاری کنید، بگید پس من واقعا مستفی هستم، پس باید برم حج، اون دیگه واقع میشه. به هر حال این راجع به قسمت اول. پس این حرف حرف درسته نیست. اگر ما براءت رو جاری میکنیم، بادا ما بادا، بادا ما بادا، اگر اثر دیگه مترتب شد شد، نشد نشد. فقط اینجا دوستان خارج از کفایه و اینها ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که مگه اینا امتنانی نیست؟ به ما گفته بودن که ادله براءت امتنانیه. اولا دقت کردید حرف فاضلتونی فقط در براءت که نیست، در استصحاب هم هست. در استصحاب هم احدی نگفته بله امتنانیه. تازه در براءت هم اگر ما خواسته باشیم مثل حدیث رفع و جاری کنیم امتنانیه. رفع عن امتی، آقای میگن از این عن امتی یک نوع امتنان در میاد، درست هم هست در میاد، اما همش که این نیست که عدله شاید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا مثلا همین باشه، اما خیلی چیزا هم هست ممکنه اصلا منکرش هم میشیم که براءت مطلقا چی باشه؟ مطلقا امتنانی باشه. تازه جالب اینی که همون جام که تکلیف دیگه پیش میاد باز امتنان هست، منتها نسبیه. یعنی همون جام ثابت میکنه که شما بدهکار دیگران نیستی. حالا اگه میگفتیم استطاعت هم میاد، اون مال آثار بعدیشه، و الا حدیث رفت مستقیما اثرش چی بود؟ براءت ذمه بود و اینکه شما راحتید، بدهکار مردم نیستید. بیشتر از اینم دیگه نمیشه به حساب امتنان گذاشت. اجمالا اینا مال شبهاتی است که خارج از کفایه مطرح میشه و جوابش هم باید شما بلد باشید. اما میام راجع به اون که ضرر پیش نیاد بر کسی، دقت کنید. ایشون میفرمایند که جناب فاضل، این که ضرر پیش نیاد منظورتون اینه که ما این حدیث رو جایی جاری کنیم که قاعده لا ضرر نباشه؟ که اگر قاعده لا ضرر باشه بله این حدیث جاری نیست، این که گفتن نداره. اگر یک جاتی ما میخوایم براءت رو جاری کنیم، قاعده لا ضرر جاری، به قول ایشون لا ضرر اونجا رو میگیره، این که روشنه. زده یه نفر پای یه نفر رو شل کرده، به قول خود فاضلتونی در قفس رو باز کرده، پرنده این بند خدا رو که چقدر پول داده بود خریده بود پروازه، همش میره پشت بام، اینا عصبانی شد رفت پشت بام و هرچی کفتر رو داشت همه رو کفتر باز بود همسایش، پرساد به طرف آسمان دیم بر نگشت. خب اینجا قاعده لا ضرر میاد، کسی که به یه نفر ضرر، قاعده زمان میاد، نه ریشه در هم دیگه داره، قاعده زمان میاد. خب اینجا براءت جاری، این که براءت جاری نیست. به نظر شما این گفتن داره؟ چون تا ادله اجتهادی هست اصول عملیه نمیاد. من خودم میگم اصول عملیه میاد، کمک میکنید من؟ بله اصول عملیه میاد. تا چی داشته میگفتیم؟ ادله اجتهادی هست و هیچ اصول عملیه نمیاد. علتش هم میدونه که اصول عملی میشن ببخشید عدله اجتهادی میشن بیان، میشن بیان، و ما جایی که بیان داریم که دیگه عدله براعت نمیاریم، که بیان دیگه، رفع علم دیگه، رفع جهل دیگه. یعنی این اختصاص به لازرر هم نداره که شما میگید ضرر پیش نیاد. هر جا عدله اجتهادی شما باز اینجور تعبیر کنید، بگید که جایی براعت جاری میکنیم به جایی که ضرر پیش نیاد، بگید جایی عدله جایی براعت جاری میکنیم که دلیل ثانوی نباشه، دلیل اجتهادی نباشه. این هم که گفتن نباشه، چون میدونید این به عنوان شرط نمیارن. وقتی عدله اجتهادی جاریه، اصلا موضوع برای خدا رحمت که من آقای حکیم رو تعبیر خوبی داره، ایشون میفرماد که اشتراک وقتی میگن که مقتضی موجود باشه. در جایی که ما عدله اجتهادی داریم، مقتضی برای بفرمایید اصول عملیه نیست، مقتضی اصلا نیست تا شما بگید شرطش اینه. بنابراین اینم دستش به جایی نرسید. شما به طور کلی بار اول براعت آقای فاضل بفرمایید که شرط اصول عملیه، اونا نگید شرط، بگید اصلا اصول عملیه وقتی جاری میشن که عدله اجتهادی نباشه، چون موضوع حدیث رفع و قبح قابل بیان عدم البیانه، جهله. عدله اجتهادی، حتی عدله اجتهادی هم همش یقینی نیستا، بعضی هاش هم ظنیه، ولی ادعاش اینه که چی؟ علم دیگه، ولو علم ظاهری، ولی خبر واحد که یقین آور نیست، که عدل واحد یقین آور نیست، ولی شاری اینه در حکم علم قرار داده. پس نباید علم باشه، نباید علمی، همون اصطلاحی که بلدید، نه علم نه علمی. علم و علمی که نبود، نوبت به اینا میرسه. حالا دوستان شما اینا رو که میخونید، یه چیزی هم من استفاده حالا بگم اخلاقی یا اخلاقی، یه چیز علمی اخلاقیه، اینا رو که میخونید دوستان، که فاضلتونی از علمای برجسته ماست، با اینکه مسلک اخباری داره ولی خیلی معتدله، هم با مبانی اخباری ها آشناست، هم با مبانی اصولیین آشناست، صاحب کتابه. خب قدیما مثل حالا نبود که زودی دست به قلم و بگن از همون سال اول طلبگی باید دست به قلم بشید و نویسنده بشید که بعد 20 سال تازه باید 10 سال مبارزه کنه از اون حالت ها بیاد بیرون، تازه بشه کل اول بعد قلم دست بگیره. ولی خب خیلی دیر قلم، یعنی کسانی دست به قلم نبودن که قاعدتاً به هر حال تعیناتی داشت. فاضلتونه بالاخره جز علمای بزرگ ماست، معروفه، کلماتش مد نظر، مطمع نظر علماست. ولی مثلا فرمایش ایناست، شما اینا رو مقایسه کنید با رسائل، با اون چه در کفایی هست، شلوغی‌هاش ببینید. ایشون تقصیرم نداره ها، میدونید مثلا یه جاهایی متوجه شده که اصل براعت میاد، اون اثر بعدی که باید بیاد نمیاد، اینجا جواب نمیده، یه حلقه مفقوده بوده اینجا، اینو نمیتونستن حل کنن. شیخ انصاری هفته زاره ما شیخ همیست قبلش مال فصوله که اومد این اصل مثبت رو که حالا خوندید و انشاءالله میرسیم به اصل مثبت، این حلقه مفقود اصل مثبت بوده، ولی چون اندیشه ی عدم حجیت مثبتات و اصول جا نیفتاده بوده، یه جاهایی رو پیدا میکردن، مثلا همین که اصل براعت اگر حکم دیگه ازش پیدا بشه جاری نیست، حتی همش هم این نبوده، ولی خب خیلی بخشش اینطور بوده. یا همین بحث عدله اجتهادی، ببینید من و شما الان همچون صاف کرده برامون شیخ انصاری مسیر رو، خدا رحمتش کنه ایشون، علم داریم، علمی داریم، اصل عملی داریم، و اینا در سه ساختارن، در سه مسیرن، از یه نظر در دو مسیرن، تا اونا هستن اصلا اینا مقتضی ندارن، اصول عملی جاری نمیشن، اینا برای رفع تحیرن. اما شما خیلی از کلمات گذشته رو اینا قاطی میکنن اصل عملی، مثلا اهل سنت هنوز هم قاطی میکنن، اونا اصلا چیزی به نام حکم واقعی و حکم ظاهری ندارن، چیزی به نام اصول عملیه و امارات ندارن. تا اخیر که من تذکر کردم که کلماتشون، گرچه اخیرهاشون چیزی هم ندارن، ولی حالا همون حدی هم که دارن اینها ندارن بحثا رو. خب اینا جدا میشه و خیلی راحت آنچه که فاضل فکر میکرد یکی از شرایطه، معلوم شد که از شرایط نیست اصلا، اصلا موضوع نداره. چیزی که موضوع نداره که ما نباید، آقایان دو چیز میگن، میگن چیزی که مقتضی نداره نباید گفت که شرط جریانش اینجا نیست. یک کس بگه آقا چرا اینجا هوا، یا اون طرفش اشتباه کردم، یه چیزی که وجود نداره به خاطر عدم مقتضی نباید بگن به خاطر وجود مانعه. توجه میکنید؟ یه اتاقی خیلی سرده، زمستان اتاق سرد، بخاری هم نیست، حتی دریچه هم بازه. مثلا یک کس بگه چرا اتاق سرده، بگه چون دریچه بازه. خب این مقتضی اصلا نداره برای زمستان اتاق برای گرم شدنش، همه جام که بسته باشه بازم چیه؟ بازم سرده. یه جایی که آتش روشن نیست، چون اصلا هیزم نیست، گاز نیست، بگیم داره باد میاد. یعنی عدم آتش رو نسبت بدیم به آمدن باد، چون باد که بیاد اصلا آتش خاموش میشه، درست. اما شما تا میتوانید استناد به عدم مقتضی بدید، نباید استناد به اون. البته نمیگم دروغگو هر کسی این حرفو بزنه، ولی نظر پژوهش غلطه. اینا جایی هم دوستان نمیبینیدن، گاهی ازش استفاده میکنیم، ما اصلا تو همین اختلال های اینا به دست آوردیم. ولی خب گاهی البته چرا گوشو کنارم، گاهی مثلا فراکنده استناد به وجود مانع وقتی میدن که مقتضی باشه. استناد به میگن فلان چیز شرطه، جایی میگن که مقتضیش با چیزی که اصلا مقتضیش نیست استناد به شرط. خب اینا به هر حال ببینید، بخواستم اینو عرض کنم، نعمت هایی که در اختیار دارید مثل رسائل و مکاسب و اینها، خب اینا مقایسه که انسان میکنه میفهمه. منتها یه چیزی هم هست که این نعمت ها رو ما باید جلو ببریم. اینم که حال همش بخونیم بگیم عجب به به چقدر لذت بخشه، چقدر خوبه، این حتی خیلی خوبه، خود فهمیدن اینا یک مرحله از بالاخره پیشرفته. اما اگر بشه گام دوم رو ما برداریم بذاریم جلوتر، باقی مانده ها رو هم ما ببریم جلو، که اصلا هیچ وقت هم تمام نمیشه، باقی مانده ها رو ما نمیتونیم ببریم جلو، بخشی از باقی مانده ها رو، خب این بره جلو تا رشد بکنه. این هم کار ما هاست که باید انجام بگذارم. مرحوم صاحب شرایع حدود 12,000 فرد در شرایع مطرح میکنه، رو حسابی که من سرانگشتی حساب کردم دقیق نشمردم. خب اینا اصلا مقایسه میکنید با کتاب های قبلی، یه پیشرفت با مقنع و کافی و مقنعه و امثال زاده. خب یه پیشرفت مثلا 2-3 برابر نسبت به محسود نمیتونم بگم، ولی نسبت به خواهر زاده میاد علامه هلی، این 12,000 تا رو میتونم شروع به 50,000. این تذکره کتاب عجیبیه، این تذکره کمتر فرقی به ذهن شما میرسد که تو این تذکره به اشاره یا به تصریح نباشه. این میگنش عالم، این میشه علامه و واقعا علامه. 12,000 تا میرسونه به مرزه حالا 40,000، اونم من باز همینطور رو شمارشی که سایم کلان دقیق باشه البته. این یعنی باید اینجور حدود 7 سال 80 سال بعد میرای جلو اون قضیه رو اینطور باید باشه. ما 40,000-50,000 فرق نداریم که ما در دیاتش که من 5-6 سال درگیرم چیزی بوده 10,000 فرق داریم فقط دیاتش. تازه دیات چقدر به کتاب ما جا داره، کتاب فقه ما جا داره. اینطور باید ببرم جلو بسار بگذرم. بلا یخفا ان اصالت البراءت عقلن و نقلن. این ولا یخفا جواب فاضله ها، خواستید رفت مطلب جواب اولی هم اصاله. ایشون میگه ان اصالت البراءت عقلن و نقلن فی شبهت البعد بدیه بعد الفصل لا محاله تکون و جاریه. آقای فاضل، اصل براءت چه عقلیش چه نقلیش در شبهه بدیه بعد از فحص و البته بعد از فحص و چی؟ یعص. حالا اینا دیگه منظور ایشون معلومه، حتما جاریه، چرا جاری نباشه؟ و عدم استحقاق العقوبت ثابتت بالبراءت العقلیه ولی اباحت و او رفع و تکلیف اصابت بالبراءت النقلیه لوکان موضوعا لحکم شرعی او ملازما له فلا مهیس ان ترتبه علی بعد احرازه. تا اینجا یک سری بخونید، چون خبر اون فلا مهیس دیگه و عدم استحقاق عقوبت که نتیجه براءت عقلی است و اباحه یا رفع تکلیف که نتیجه براءت نقلی است. میدونید چرا دوتا تعبیر میکنه؟ برای اباحه اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، رفع تکلیف هم براءت، براءت از تکلیف که میشه رفع تکلیف. حتی اینجا ایشون که دوتا رو آورد خوب بود، حلیت هم می آورد که دی خیال ما راحت. معلومه دیگه اباحه، حلیت و رفع تکلیف هم که با براءت نقلی میاد. اگر کانه، بپرسن کانه رو به چی میزنید دوستان؟ به اون نتیجه، به عدم استحقاق اقا و به اباحه و رفع تکلیف. اسم کانه حالا چه مفرد چه مؤنث تثنیه به این ستا میخوره و عدم استحقاق اقا و اباحه و رفع تکلیف اگر موضوع حکم شرعی دیگه باشه، چون خود اینا حکم شرعیه، گاهی همینا میشن موضوع چی؟ یه حکم شرعیه دیگه. حتی در نقلیش میتونیم بگیم حکم شرعیه، اونو دیگه شو نمیتونیم بگیم. اگر خلاصه موضوع حکم شرعی بودن که براتون مثال زدن، یا ملازم با حکم شرعی، این همین که اینجا از حالا با توضیح بدیم. ببینید بعضی وقتا هست که ما وقتی براءت جاری کردیم، نه این که موضوع برای حکم جدید درست بشه، بلکه ملازم داره با یه حکم جدید. همین دیروز بود خوندیم، بله یا پری روز بود خوندیم، دیروز بود، دیروز درسی دیروز بود داشتیم که گاهی وقتها اگر عدم زد مقدمه نیست و موضوع نیست برای زد آخر، بلکه چی؟ ملازمه اوست. نداشتی؟ مثلا فرض کنید شما اول وقت ذمتون هم به اداء دین مشغول، هم به نماز، اداء دین نماز، شک میکنید که واجب هست مثلا تقدیم اداء دین بر نماز یا نه؟ خود این یه حکم دیگه، براءت جاری کنید از تقدیم، از وجوب تقدیم. براءت از وجوب تقدیم ملازمه با چیه؟ با اینکه میتوانید نماز اول بخونید. اینطور میشه دیگه، یا هر کدوم رو خواستید اول انجام بدید. ببینید براءت از عدم وجوب تقدیم، براءت از وجوب تقدیم، این عدمش بی خود بود، براءت از وجوب تقدیم ملازمه با چیه؟ با جواز نماز، صحت نماز، جلوتر هم بخونه نماز صحیحه، این میشه ملازم. ولی این مقدمه نیست، این موضوع نیست برای، در واقع شما با این براءت علم ظاهری پیدا میکنید که هر کدام رو خواندید خواندید. لذا میگه اگر موضوع باشه یا ملازم باشه، فلا محیس ان ترتبه علی بعد احرازه، هیچ راه نیست که مترتب میشه حکم بر آن. ضمیر رو دقت کنید، بعد از احراز آن، ضمیر علیه و احرازهی به چی میخوره؟ بله، بزنید به همون اسم کانه رو به چی زدید؟ اسم کانر به چی زدی؟ اینا به همون بزنی. عدم استقبال بعد از که اون احراز شد حکم متوسط میشه. منتها چیزی که هست اینه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَرَتِّبًا عَلَيْهِ، ولی اگر مترتب بر آن نباشه، اینم باز به همون برمیگرده. دل علا نفی تکلیفه واقعا، مثال که زدیم چی بود دوستان؟ اگر بگیم وجوب حج متفرّع میشه بر عدم اشتغال ذمه واقعا، خب نه اصل برات اینقدر عرضه نداره که عدم اشتغال ذمه رو واقعا بیاره. اگر مترتب نباشه بر آن بلکه بر نفی تکلیف واقعا، بازم اینجا دقت آقای اخون ستودانیه، فهیه و این کانت جاریه، اگرچه اصل براعت جاریه، مثال خوبی انتخاب کردیم، همینجا هم اصل براعت جاریه که بگه ذمه شما طلبکار دیگران، بدهکار دیگران نیست، اما دیگه استطاعت رو ثابت کنه و اون حرفای بعد ندیگه، الا ان زاکل حکم لا یترتب، اون حکمی که دنبالش هستیم، حکمی که دنبالش چی هستیم تو مثال ما چیه؟ وجوب حج مترتب نمیشه. لعدم ثبوت موضوعه، لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها، این به جای ما یترتب علیه بها بذارید موضوع، لعدم ثبوت موضوعش، حال تحت لفظی چون ثابت نشده موضوعی که مترتب بشه حکم بر آن موضوع به وسیله براعت. اما و هازا لیسه بل اشتراط، این اشتراطش نمیگم. ببینید این اصلا درسته، ما بگیم که چون وجوب حج نمیاد در این فرض، پس اصل براعت جاری نیست. خب اگر اصل براعت جاری نیست، پس چرا میگه شما این آقا بدهکار فلانی نیست؟ چرا میگید بدهکار فلان نیست؟ به چه عنوان میگید بدهکار فلانی نیست؟ با همین اصل براعت، پس این جاریه، اثر هم داره، شما یه اثر دیگه ازش انتظار دارید که اصلا اثر این نیست. دوستان یه نکته ای راجع به اون ملازم یه بار دیگه برگردیم. ببینید میگه که عدم استحقاق عقوبت و اباحه و رفع تکلیف اگر موضوع باشه یا ملازم باشه. من با یه زحمتی هم چنانچه محشینم تقریبا همینطور، مثالی که درست کردیم همین که گفتی طرف نمیدونه ذمه‌اش اول وقت به ابتدا، من فکر کنم مثال من تو حواشی جور دیگه است ولی دقیقش همینه، با عنایت اینجور میگم، من عدم براءت از وجوب تقدیم اهم، اینطور میشه دیگه، نمیدونیم واجب دین رو جلو بیاندازه یا نه، براءت از وجوب جاری میکنه. ایشون اینو برای ملازم میاره، درسته؟ خب ببینید دوستان، آیا کسی نمیتونه بگه اینجا موضوعه نه ملازم؟ یعنی در واقع من اول وقت اگر بخوام نماز رو بخونم، یعنی اگر بخوام مجاز باشم که اول وقت نماز بخونم، این موضوع داره. موضوع چیه؟ موضوعش اینه که ذمه من به اهم مشغول نباشه و این رو با براءت درستش میکنم، براءت از وجوب تقدیم، این موضوع درست میشه. اصلا دوستان تا جزء موضوع نباشه که ارتباط برقرار نمیکنه با اون حکم، لذا این موضوعا او ملازما چجور با هم، ایشون چرا دو چیز آورده؟ همیشه رابطه حکم با موضوع رابطه علت و چیه؟ معلوله. گوش میکنید، شما باید موضوع درست کنید تا حکم بیاد، تا موضوع درست نکردی حکم نمیاد. موضوع که درست شد دیگه دست شما نیست، اجازه بدید یا ندید حکم میاد. پس این عدم استحقاق عقاب و اباحه و رفع تکلیف اگر موضوع هست حکمم میاد، موضوع نیست حکمم نمیاد، هر چیز دیگه میخواد باشه میخواد نباشه. مرحوم آخون چرا میگه موضوعا او ملازمم؟ همینجا مثالم که عرض کردم، شما حق دارید نماز بخونید اول وقت، اما این موضوع داره، موضوع یعنی اون چی که باید درست بشه تا حکم بیاد، معنی موضوع همینه ها، باید بذاریمش بر حکم باید کنید. شما کی مجازید که نماز جلو بیاندازید؟ قبل از ادای دین. کی؟ وقتی که ذمتون اول وقت به ادای دین یعنی به واجب اهم مشغول نباشه. کی میتونید اول وقت نماز بخونید؟ وقتی ذمتون به ازاره نجاست از مسجد مشغول هست. این موضوعه، موضوع یعنی اون چی که اول باید بیاد تا اون حکم بیاد. شما راهنماتون کجاست؟ جلوتره؟ عقبتره؟ بله؟ عقب عقب هست؟ اگر خیلی بیات نمیشه این اشکال باشه تا در راهنما مطرح کنید، شاید به نکات خوبی هم برسید. اگر کهنه میشه، چون مشکل ما مشکل نوارم هست، قهرم تا فردا فکر کنید، فردا عرض کنید. حالا حتیش که بله؟ خب پس لاغل 24 ساعت فکر رو خودتون انجام بدید. اگر محضر راهنماتون هم امروز دارید راهنما دیگه، بله یه مباحثه بکنید، تا دو روزش اشکال نداره. میخوام بیدن ها به یه جوابای خوبه. نه فرق بین موضوع ما این که بحث نداره که اصلا مگه میتونه ملازم اینجا درست باشه؟ ملازم اگر موضوع نباشه حکم نمیاد، چون حکم مترتب بر موضوع میشه. هزار چیز دیگه باشه حکم مترتب نمیشه، موضوع باشه حکم مترتب میشه. هر چی دیگه میخواد باشه نخواد نباشه اینطور میشه. حالا از سه راهنما که عرض میکنم چون به کلاس مربوطه، ولی خب بالا دیگران هم دارید که استفاده، یا حتی محشین، محشین هم یکی از راهنما ها هستن دیگه، ببینید نکته‌ای دارن یا نه. خب اجازه بدید رد بشیم. و اما اعتبار و ان لا یکون موجبا للضرر، این که موجب ضرر نباشه، جواب میدیم. فکل مقام تعمه قاعدت و نفی ضرر، بله. و این لم یکن مجال فیه لأصالت برا اکمه و حالها مع سایر القواعد ثابتت بالعدلت الاجتهادیه الا انهو حقیقتا لا یبقا لها موردون. میگیم اما این شرطی که شما گفتید اینم حلش نفسش اینه، نقد فارسیش یعنی تحلیل با اشکال. هر مقامی که شامل شود او را قاعده نفی ضرر، شما واو هم دارید یا واو ندارید کتابتون؟ و این لم یکن آخه این فکل مقام تعام حفاظ خبرش کو؟ بله؟ خب الا که نمیتونه خبر باشه، اینا من خوندم به همین امید رفتم جلو، البته من تو مطالعه رد شدم چیزی. حالا لایه ها تا همین مایه ها خبرش شما پیدا کنیم، حالا شاید هم بیتونیم درستش کنیم. گوش بدید، ما لزوما اصلا خوندم به همین خاطر. فکل مقام تعمه قاعدت و نفی ضرر، بله. و این لم یکن مجالون، این خوب بود این واو نباشه ها، گوش میکنید باشه که لم یکن، اینم دیگه نمیخواد. مجالون فیه لعصالت ضرر، خیلی بهترش این بود. حالا هر مقامی که قاعده نفی ضرر بیاد بخواد جاری بشه، قاعده نفی ضرر این که ضرر نیست پس شما ضامنی، مثلا ضرر نیست پس شما باید خسارت بدی، هر مقامی که قاعده نفی ضرر بیاد، خب در این صورت که دیگه مجالی برای اصل براءت نیست، چنانچه همین وضعیت براءت با سایر قواعد، سایر قواعد هم همینطوره. یعنی براءت بخوان بیان نباید هیچ کدوم از قواعد اجتهادی جاری بشه. شما در باب نماز، روزه، هر جا بخواید اصل براءت جاری کنید تا ادله اجتهادی دارید جاری نمیشه دیگه. کما هو حالها، یعنی همین وضعیت، همین لم یکن، لم یکن، هو رو بزنید به لم یکن، حال براءت است با سایر قواعدی که ثابت است به ادله اجتهادی. الا انه حقیقتا لا یبقى لها مورد، الا این که این دیگه اصلا مورد برای اصل براءت نیست. بداهت ان دلیل الاجتهادی یکونو چی؟ بیانن و موجبن للعلم به تکلیف. آخر ادله اجتهادی علم به تکلیف میان، حتی علم ولو ظاهرن، چون اینا علمی هم علم صد درصد خیلی وقتا نمیارن. خب فإن کان المراد من الاشتراط ذلک، اگر مراد فاضل اینه، خب این درسته، اما این اختصاص به نفی ضرر نداره، اختصاص به باب معاملات نداره، همه اختصاص به براءت نداره، همه همین حکم داره. فلا بد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها چی؟ دلیل اجتهادی، نه خصوص قاعده ضرر. باید همه رو بگید، اولا باید همه ادله اجتهادی رو بگید، بعدم همه اصول عملیه رو. آخه خبرش درست نشد، همونجا پیدا کنید. والحمدلله علی کل حال. ثم انه لا واسطه به صرف کلام الا بیان قاعده. این اوائلش ساده است، چیزی نداره، سریع میخونیم، دقت کنید. یه عرفی شده از زمان شیخ انصاری به این طرف که به مناسبت و استدلال برخی از قواعد فقهی رو بیارن در کتاب اصولی، مثل قاعده فراق و تجاوز، قاعده سو، قاعده یه، قاعده لازره، قاعده لاهرت. به نظر ما که براءت و استصحاب و احتیاط هم اینا هم قواعد فقهی هست، اصلا من و شما از اول سال افتادیم تو قواعد فقهی، مثلا این آقایین اعلان نمی کنن، اونا جز اصول می دونن. به هر حال حالا دی قاعده ضرر جن و انس میگن فقهیه، قاعده فقهیه. در این حال ایشون میگه برخی از دوستان از من درخواست کردن، منم نمیتونم التماس دوستان رو زمین بگذارم، ولی دا یک بحثی راجع به قاعده لازرت که البته لا یسمن و لا یغنیه، چون قاعده لازرت خودش یک باب گسترده است، واقعا خیلی گسترده در فقه ما، که با 4 صفحه در کفایه و 8 صفحه در رسائل حل نمیشه، ولی خب حالا همینشم ارزشمنده قابل بحث. میدونید که ریشه این قاعده هم چند تا روایت که تواتر معنوی داره، برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون جمله بلند رو و نقد رو و ماندنی رو فرمودن، لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، یا علی مؤمن فی الاسلام، تعابیر مختلفی که هست. حالا تا ببینیم چی میشه، حالا چند خطشو بخونیم. ثم انه لا واسطه به صرف کلام الا بیان قاعده ضرر و ضرار. قاعده ضرر و ضرار خیلی تعبیر نه این که قشنگ نیست، بلکه ناقشنگه. قاعده نفی ضرر و ضرار اینا روشنه، ولی خب چرا ما مسامحه کنیم؟ البته علا نحو الاختصار خودشم معترفه که این مشکی از خروار و توضیح مدرکه ها، این واو قاعدتا عطف تفسیریه دیگه، بیان کنیم قاعده رو، یعنی اول مدرکش رو توضیح بدیم. مدرک همونیست که سند، دلیل، حقوقدان ها میگن منبع، توضیح منبع، سند، دلیل، گاهی به غلط گفته میشه مبانی که شما تعبیر نکنید، و شرح مفاده ها، مفادش رو توضیح بدیم، تصوری، تصدیقی، و واضح کردن نسبتش با ادله دیگه، چه نسبتی با سایر ادله داره. ادله‌ای که مثبت احکام سابقه للموضوعات به عناوین اولیه اول ثانویه، مثلا اینو مقایسه کنیم با قاعده زمان. قاعده زمان یه حکم اولیه، یا مقایسه کنیم با ادله ثانوی، مثلا ضرر رو با لاحرج، هر دوش ثانویه دیگه. احکامی که ثابت میشه به عنوان اولی افعال میگن قواعد اولی، به عنوان ثانوی که ثابت بشه میگن ثانوی. معلوم حتی معلومه که من شوخی دارم میکنم، خودش معلوم. و این کانت اجنبیتا عن مقاصد رساله، اگرچه از کتاب یک اصولی که کفایه باشه، خارجه اجابتا له فلان و به استعین، الا انه قد استدل به اخبار کثیره منها موثقت و زرار عن ابی جعفر علیه السلام، ان سمره ابن جندب از صحابی بود، صحابی پیامبر. این احمقانی که میگن همه صحابه عادل بودن، یکی سمره است. حالا برخوردش با پیغمبر ببینید، با امام زمانش، حجت عصرش، بعدم اون کثافت کاری هایی که سمره کرد در بصره و صدها و هزاران انسان رو کشت، دیگر شیعیان رو کشت، بالاخره اینا که مسلمان بودن به قول شما. متادی تعصب همه چیز آدم رو میبره. کان لهو ازغن، یه درخت نخلی در بستان، حائط یعنی بستان، یه باغ بوده، لرجل من الانصار. متا اینجا بوده که این باغ باید از یه خونه رد بشن برن، و این سمره حال چجور بوده که این درخته رو مالک بوده، همه چیز مال انصاری بوده ولی این درخته مال سمره بوده. و کان منزل الانصاری به باب البستان، جلو در باغ بوده، پس از این باغ، از این در رد بشه بره تو اون بستان و درختش مثلا آبیاری کنه، حالا غلطی میکرده. و کان سمره یمر الى نخلته ولا یستعذن، و کلمه قول انصاری، چون من معنا کنم جسارت به شما، ان یستعذن اذا جاء فامر سمره، سمره اجازه نمیگیره، همینطور سرش میاد خواهیم مثل بعضی هم. فجاء الانصار الى النبی، بعضی از موجودات دیگه به انسان، فشکا الی، شکایت کرد به پیغمبر و اخبر او بالخبر، قضیه رو گفت، فرسل رسول الله و اخبر او به قول انصاری، پیامبر فرستادن گفتن قضیه اینه، و ما شکا، خب فرمودن اگر میخوای وارد بشی اجازه بگیر، انکار نکرد قضیه رو، همه رو قبول کرد ولی گفت من اجازه نمیگیرم. فلما ما عبا، وقتی عبا کرد، ساومه او، پیامبر با او مساومه کردن، مساومه یعنی صحبت های قبل از معامله، چانه زنی قبل از معامله، حتی رساندن قیمت رو خیلی بالا، به نظرم در وقت روایت است که تا 10 برابر قیمت رو بردن بالا، از متعارف که پول میرن به فعبا ام یبیه، من نیم فروشم این رو. فقال لکه به ها از کن فل جنه، در بهش، من بهش میخوام چکار، فعبا ام یبیه، قبول نکرد. فقال رسول الله للانصاری صلی الله علیه وسلم اذهب فقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر ولا ذرا. و فی روایت حزا عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذالک الا ان فیها بعد الابا ما اراک یا سمره الا چی مزار را، اذهب یا فلان فقلع ها ورم به ها وچه، بنداز جلو روش، فارس میگیم جلوش بیانداز، الى غیر ذالک من الروایات الوارده فی قضیه قصه سموره و غیر سموره. آخه چند تا روایت در مورد دیگه هم داریم و هی یک تفسیره که دیگه در منابع روایی آمده. میشد همه کفایت اینجوری خون برسازه.